بنده بخشنده مهربان، خانم ها، آقایان، هموطنان خوبم سلام و آفتاب تابستانتان درخشان. امروز پنج شنبه است، در آخرین روز هفته با شما دوستان شنونده همراه هستیم، با شما و کاوش و اما دوستان من در استودیو. خانم علی دادیانی سلام، خوش آمد.
سلام آقای عقدایی، سلام میکنم به همه شنونده ها که امروز قراره که خیلی پر انرژی بشنن، کاوشگر رو گوش بدن، صبحشون هم بخیر.
متشکرم. آقای رسولی سلام علیکم.
حال
شما چطوره؟
قربان شما، عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز کاوشگر و امیدوارم صبح خنکی رو در پیش داشته باشم
ان شاء الله. خب یه نگاهی بندازیم به کاوشگر در هفته که گذشت.
بله، شنبه در مورد معماری اکوتک و هایتک صحبت کردیم و بررسی کردیم که در کشور ما و در کشورهای دیگه چه کارهای روی صورت گرفته، در حال حاضر آخرین دستاوردها چی بوده و سوالمون هم این بود که اگر قرار باشه یک خونه رو طراحی کنید چه المانی رو بر شما از همه مهمتره و چی رو بیشتر از همه بشه توجه میکردید و پیامک ها
خیلی برای من جالب بود. روز شنبه خیلی ها واکنش نشون داده بودن به موضوع برنامه و گفته بودن که اینجور معماری ها خیلی برای خونه و برای مکانی که قراره توش آرامش داشته باشه مناسب نیستن و بهتره که برای مکانهای اداری عمومی استفاده بشه، مثل خانم بیتا از قم که ایشون گفتن که اولین چیزی که بهش توجه میکنم اینه که اعضایی که اون قراره توی اون خونه زندگی بکنن روانشناسی میکردم ببینم که اونها چی دوست دارن، رنگ گرم دوست دارن، رنگ سرد دوست دارن و چه نوع معماری میخوان. آقای شادمانزاد گفتن که به نمای خارجی و کنترل انرژیش توجه میکردم و خیلی های دیگه هم گفتن که من دوست داشتم معماریش ایرانی باشه و حتما به این قضیه توجه میکنم. به هدر رفت انرژی خیلی توجه کردم و گفتن که خیلی برامون مهمه. به فضای سبزش خیلی توجه کردن و آقای بهاری از یاسوج گفتن که حالا شما اینا رو میگید ولی آیا شهرداری به ما اجازه ساخت میده؟
چرا نمیده؟ خب
نمیدونم. و خیلی های دیگه هم راجع به نمای داخلی و استحکامش صحبت کردن.
خب یه چیزی که در مرحله تحقیقات برنامه ما بهش رسیدیم این بود که معماری قابل کپی کردن نیست. یعنی اگر یک معماری در کشور مکزیک مورد پسند مردمه، این به خاطر اینه که یه بخشی از اون در واقع سنن در اون معماری آمده و این معماری با اون ارزش‌های بومی یه ارتباطی داره بالاخره. بنابراین ما نمیتونیم اونو برداریم چون قشنگه و مورد اقبال قرار گرفته بیاریم در تهران، شیراز، مشهد ازش استفاده کنیم. ما معماری خاص خودمون احتیاج داریم. این در پیامک‌ها هم باز تابیده بود. یعنی خیلی همونطور که خانم علیدادیانی گفتن به ما گفته بودن که من اگر قرار بود که یک معماری جدیدی رو ابداع بکنم و خانه‌ای برای خودم بسازم حتما سعی می‌کردم همه اینایی که شما میگید به عنوان معماری اکوتک و هایتک رو تلفیق بکنم با معماری سنتی ایران. با کاوشگر همچنان همراه باشید با نگاهی به هفته‌ای که گذشت. الان یه سوال اینجا مطرح شد، خیلی سوال فلسفی بود. روز یک شنبه موضوع برنامه چی بود؟
فناوری‌های پوشیدنی.
محسن رسولی الان پرسید که
آیا دست مصنوعی هم یک فناوری پوشیدنی محسوب میشه و جواب رأی بگیرید. من میگم آره.
عجیبه.
نمیدونم. من میگم نه.
به نظر شما دست مصنوعی یک، شما میگی نه؟ چرا نه؟
خب به خاطر اینکه
نمی‌پوشنش.
نه یه چیز دیگه میخوام بگم، برمیگرده به فیزیولوژی آدم. یعنی یه چیزیه که نمیدونم چجوری براتون توضیح بدم.
بخشی از
فناوری‌های پوشیدنی که ما داریم میگیم یه چیز بیرونیه. یعنی
حالا ببین اینجا قسمت فلسفیش اینجاست که شما وقتی که من وقتی که دوتا دستم رو خدا سالم به من عطا کرده، بله این دوتا دست یه بخشی از فیزیولوژی منه. ولی وقتی من یه دست از آرنج نداشته باشم، اون قسمتی که ندارم عضوی از فیزیولوژی من دیگه نیست دیگه.
خیلی
بنابراین اگر یه چیزی به دست مصنوعی وجود داشته باشه که من اینجا میشه پوشیدنی تقریبا.
بله آخه من بچه اصلا این سوال پرسیدم، این سوال از کجا میاد؟
سوال خیلی سخت بود، چرا واقعا اینو پرسیدم؟
برای اینکه در انگلستان یک دسته 45 چنده، در هر دست چند کیلوه؟
نمیدونم، نکشیدم.
45 کیلو دیگه نیست؟
نه نیست،
نه بعید میدونم،
نه 45 کیلو نیست. یه دستی اومدن طراحی کردن برای خانم 26 ساله که از کودکی دست سمت راستشون نداشتن، 45 کیلوه و طراحی بدنش هم از طراحی فرمول ماشینای فرمول 1 گرفته شده و خیلی حساسه و خیلی کارا رو میتونه باش انجام بده. میگن حدود 25 تا کار که دستای معمولی و طبیعی میتونه انجام بده، اون هم با ظرافت میتونه انجام بده. به خاطر
من فکر کنم باید به این قضیه باید دستبندی کنیم، ببینیم اون دستی که قرار پیوند زده بشه چه قابلیتایی ممکنه داشته باشه. اگر یه دست معمولی و عادی باشه مثل همه، خب اون پوشیدنی نیست، ولی اگر بتونه کارهای مازاد بر اون کارهایی که ما با یک دست معمولی انجام میدیم انجام بده، اون وقت میشه فناوری پوشیدنی.
احتمالاً میشه برنامه‌ریزی کرد که اون کارا رو انجام بده.
خیلی خوب جمع‌بندیش کردم.
خیلی عالی. من هنوز دارم می‌خندم به اینکه محسن می‌خواست بگه دست راست، گفت دست سمت راست، انگار مثلا گلگیره. دست سمت شاگرد مثلا. آره. نمیدونم، به نظر من ولی این میشه بهش فکر کرد، قطعا جزء فناوری پوشیدنی نیست احتمالا در کاتگوری، بخاطر اینکه فناوری پوشیدنی فناوریایی هستن که به همراه لباس ما اونها رو میپوشیم یا به چشممون میزنیم. دقیقاً همون چیزایی که ما بهشون پوشاک میگیم، چون میدونید که در ادبیات در واقع غیر ایرانی به عینک و اینا هم پوشاک گفته میشه، اینا تو کاتگوری پوشاک هستن.
ساعت، حتا
ساعت، جواهرات، اینا در واقع پوشیدنی ها محسوب میشن. اینه که به هر حال، خب چی گفتن مردم؟
مردم بیشتر روانشناسانه جواب دادن، یعنی خیلی ها گفتن که
سوالو نپرسید ما هنوز.
سوال این بوده که اگه میخواستین یه پوشیدنی فناورانه تولید بکنید و طراحی بکنید اون چی بوده،
یا اگه میخواستید یه دستگاهی رو بپوشید ترجیح میدادید کدوم دستگاه رو بپوشید؟
آره، خیلی روانشناسانه جواب دادن و گفتن که مثلا من دوست داشتم یه عینکی باشه که افکار آدم‌ها رو بخونه، من بدونم که بهم دروغ میگن یا راست میگن. یا یه سری گفتن که یه لباسی باشه که وقتی حال روحی و روانیمون بده حالمون رو خوب بکنه.
خب با اون عینکی نمیشه زندگی کرد که، همش باید نگاه کنیم دیگران چی میگن.
وقتی کسی طراحی میکنه باید پای لرزش هم بشه دیگه.
من دیگه.
آره. بعد یا خیلی دیگه گفتن که یه چیزی باشه که ما بپوشیمش بعد نذاره دروغ بگیم، یا اینکه نامرئی بشیم، یا اینکه یه کت جادویی باشه، یه کت فناورانه‌ای باشه که مثل اون کت جادویی بود که قدیما سریالشون نشون
میداد
پول تولید بکنه. آره، آقای وحید گفتن که یک دستبند طراحی می‌کردم که آدم‌ها رو از دست مواد مخدر فراری بده. بله. و آقای علی از زنجان هم گفتن که یه لباس طراحی می‌کردم که تابستون‌ها خنک و زمستون‌ها گرم بشه.
متشکرم. همچنان با ما همراه باشید، هنوز سه موضوع دیگه برای بررسی وجود داره.
نشستیم فکر کردیم حالا که آقای مولایی امتحان دارن و نمیتونن توی این آیتم خودشون رو جای کسی بذارن، یادتونه که یه روز آدم فضایی بودن، یه روز مترجم، یه روز مقام مسئول. بله، ما بریم و یه گزارش معمولی از یه مدیر یه شرکت تهیه کنیم. با تلاش خیلی زیاد تونستیم یکی از مدیران عرصه فناوری رو پیدا کنیم و باهاشون مصاحبه کنیم. این شما و این هم مدیر مورد نظر، لطفا خودتون رو معرفی کنید.
با سلام، مورد نظر هستم مدیر.
شما چی کار میکنید و چرا؟
والا من گلدونا رو آب میدم، قبل خواب مسواک میزنم.
نه آقا، منظورم اینه که شغل شما چطور شغلیه و اینکه توی شرکتتون چه محصولاتی تولید میشه.
از اون نظر، خب ما توی شرکتمون یه سری پوشیدنی تولید میکنیم که بعضن دیده شده اونها رو میپوشن، حتی بعضی دلشون نمیاد بپوشن، میذارن لب تاقچه نگاش میکنن از بس که پیشرفته است.
خب بقیهش؟
ببخشید، اینقدر پیشرفته است که من بغض تو چشم حلقه زدم. خیلی پیشرفته است خانم، خیلی.
ای وای، مگه اینا چجوری هن؟
ما محصولات فناورانه برای خانم ها و آقایون داریم، به این صورت که مثلا یه سری عینک برای خانم ها تولید کردیم که فرم بینی رو خیلی خوب و خوش میکنه، به خاطر همین بهشون میگیم عینک خوشبینی. فناوری که تو این عینک ها به کار رفته به این صورته که بدون عمل جراحی حالت های مختلفی به بینی میده، مثل بینی سربالا، بینی سرپایین، بینی عقابی، بینی کفتری و سایر پرندگان، درندگان، خزندگان و حتی چرندگان. کاتالوگی هم داریم که میتونن مدل این عینک های هوشمند رو انتخاب کنن. پوشیدنی های فناورانه هم برای آقایون داریم، مثل کتی که مناسبت های مهم رو به آقایون یادآوری میکنه، مناسبت های مثل تولد همسر، تولد مادر همسر، پدر همسر، برادر همسر و با یه امکان جدیدی که روشون نصب کردیم این کتا میتونن در این مناسبت ها خودشون به سلیقه خودشون با توجه به رنگ و مدل سال برن و برای این افراد خرید بکنن.
خب این خیلی جالبه، ولی آخه کسی هم از این محصولات استقبال میکنه؟
استقبال که نه، ولی خب دیده شده که بدرقه میکنن. خوبم بدرقه میکنن، آب میریزن پشتشون، خیلی خوبه. خلاصه
بعد اون وقت محصولات شما صرفا در حوزه خانواده است؟
نه خیر، ما فناوری دیگه هم خارج از محیط خانواده تولید کردیم، مثل کلاه و عینکای برای هواداری فوتبال. این کلاها آکوستیک هستن و باعث میشه وقتی هواداری عزیز مبلغ قرارداد بازیکن‌ها رو میخونن و طبیعتاً سرشون سوت میکشه، صدای سوتش بقیه رو اذیت نکنه خیلی. و با بکارگیری نرم افزار MS Paint تو این کلاها، وقتی که هواداری عزیز طبق معمول تیمشون توی لیگ برتر میبازه، این نرم افزار به صورت خودجوش باعث میشه که هواداری عزیز جوش نیارن.
در رابطه با اون عینک‌ها توضیح ندادید.
آها خوب شد گفتید. ببینید این عینک‌ها این تکنولوژی رو دارن که وقتی هوادارا اونا رو روی چشم میذارن و مبلغ بودجه باشگاه کشورمون رو میبینن، به طور اوتوماتیک همینجوری 6-7-0 از مبلغ کم میکنه.
خب مردم این محصولات رو کجا میتونن پیدا کنن؟
خب باید دقت کنن ببینن بار آخر که استفاده کردن کجا گذاشتن.
بله، امیدوارم شنونده ها برخلاف من از این گزارش چیزی دستگیرشون شده باشه. آقا چیز، من برم یه قرصی مسکنی چیزی بخورم، سرم درد گرفت.
از کلاهای ما استفاده کنید خانم.
از کلاهای نه، ترجیح میدم که همون قرص و مسکن و اینا رو برم از داروخونه بخرم استفاده کنم. خدا نگهداره.
بله چقدر خوب بود.
بذارید من اینجا تشکر بکنم از دوست خوبمون آقای حسین شنبه‌زاده که در نبود آقای مولایی زحمت کشیدن اومدن حاضر شدن در این آیتم و متن رو هم خود ایشون نوشتن و واقعا تشکر میکنم. من خودم
متشکرم
که...
آقای شنبه‌زاده. خیلی ممنون. خب بریم سراغ موضوع روز بعد.
خب روز دوشنبه در مورد شهید چمران و پروژه علمیشون، پروژه دکتراشون اگه اشتباه نکنم،
صحبت کردیم
که من متاسفانه نبودم تو این برنامه. و
چه برنامه ای از دستت رفت
واقعا.
بله.
خب اون روز پرسیدیم که اگر شما توانایی شبیه سازی یک خورشید بر روی کره زمین رو داشتید، بر روی زمین رو داشتید، از انرژیش چه استفاده می‌کردید؟
ببینید جمع بندیش کردم چون پیامک ها اکثرا به یه موضوع اشاره میکردم و گفته بودن که من اگر که همچین انرژی رو در اختیار داشتم آدم های بد رو باهاش ذوب میکردم.
عجب.
بله
مرسی.
خوبه که ما همچین فناوری رو در اختیار نداریم. بله.
چرا؟ چون خوبه که نمیتونیم آدم های
بله.
بد رو
ذوب. یکم خجانت داره آخه.
بسیار خوب.
بله. و یه سری دیگه هم گفته بودن که از انرژیش برق تولید میکنیم و یه سری انرژی دیگه که خب الان کم داریمش.
بسیار عالی. خب فقط ما یه توضیح بدیم در مورد برنامه‌ای که در مورد شهید بزرگوار دکتر مصطفی چمران رفتیم. دکتر چمران یکی از 50 دانشمند اولی در دنیاست که برای گدازش هسته‌ای کار میکنه و اولین کسی که در ایران، اولین ایرانی که موفق به اخذ مدرک دکترا در این رشته شد و به همین سبب پایان‌نامه ایشون بسیار حائز ارزش و اهمیت. گله کردیم از جامعه دانشگاهی اون روز که چرا تا حالا حداقل ترجمه موثقی از پایان‌نامه ایشون به دست دانشگاهیان نرسیده و هیچ واحد دانشگاهی تقریبا میشه گفت تا امروز برای پایان‌نامه ایشون کار نکرده یا پایان‌نامه ایشون رو مبنای پایان‌نامه‌های دیگری قرار نداده. امیدواریم که این موضوع هرچه سریع‌تر محقق بشه. و موضوع بعد؟
بله خب در ماه مبارک رمضان ما دیدیم سریال ها همه دارن دو سه شون پخش میشه. ما هم گفتیم یکی از برنامه‌مون رو سری دوشو پخش بله. بسازیم. آره فوتبال اقتصادخوار دو برنامه‌شو رفتیم با حضور مهندس واعظ آشتیانی
بلده.
و در مورد اینکه فوتبال چقدر داره ضرر میزنه به اقتصاد کشور و هیچ بازخورد خوبی هم دریافت نکردیم تا به حال صحبت کردیم و سوال پرسیدیم یا همجوری
سوال نمیخواستیم بله. خودش سواله، یه سوال بزرگه.
ولی از دوستان شنونده هم پرسیدیم که اگر این پولی که داره صرف فوتبال بدون بازده در کشور میشه در اختیار شما قرار داشت باش چه میکردید در شهر یا روستای خودتون؟
خیلی ها گفته بودن که تجهیزات شهرستانمون رو باش بیشتر میکردم، انواع و اقسام تجهیزات که بهش اشاره کرده بودن. خیلی های دیگه گفته بودن که به ورزش همگانی اختصاص میدادم این بودجه رو، و یه سری هم گفته بودن که به یه سری ورزش هایی که خیلی محروم موندن اختصاصش میدادم، مثل کشتی، مثل جودو و اینطور ورزش.
بله. خب ما در مورد فوتبال اقتصادخوار یه برنامه هم همونطور که محسن گفت قبلا صحبت کرده بودیم. محسن میگفت که قریب به 30 میلیارد تومان هزینه ای که در یک فصل مثلا باشگاه استقلال دریافت میکنه.
بله،
از دولت
بیشتر
و برای دوستانی که این دو تا برنامه رو از دست دادند خواهش میکنم دقت بفرمایید هزینه که در ایران صرف میشه برای فوتبال هزینه یکی از 1% مالیات من و شما پرداخت میشه. فوتبالی که به راحتی کسانی رو پرشه سوار میکنه که افتخارات ملی چندانی رو برای ما برمقام نمیارن، حالا که اگر همین هزینه سرشکم بشه در ورزش همگانی ما ملت سالمتری داریم در میان سالی و کهن سالی، و همینطور اگر همین هزینه بیاد حداقل به ورزش های دیگر برسه، نه به ورزش همگانی، اون ورزش هایی که تک نفره میتونن تو دنیا برای ما افتخار بیارن و مدال بیارن تعدادشون خیلی زیاده. یعنی ما یک تیم فوتبال با هزینه های گزاف میفرسیم یه جا شکست میخوره برمیگرده، همین هزینه رو مثلا اگر بیایم در تیراندازی با کمان، در پرتاب دیسک و خیلی چیزهای دیگر سرمایه گذاری کنیم، ممکنه هر کدوم از این رشته ها برای ما مدال آور باشن. به هر حال سایه ای رو ایجاد کرده این درخت فوتبال که بقیه ورزش ها زیر اون سایه دارن خشک میشن.
چند روز پیش یه خبر پخش شده بود توی اینترنت که موثق هم بود، قهرمان جودوی سال 2014 ایران که اولین مدال طلا رو برای ما آوردن متاسفانه الان جای خوبی نیستن.
در واقع دست فروشی ظاهرن،
نه توی یه رستوران دارن کار میکنن و واقعا فکر میکنم که این حقشون باشه.
بله، خب حالا شما تصور بفرمایید که کسی که میره یه مدال طلا در المپیک یک رقابت جهانی دیگر کسب میکنه از چه کوله باری از تجربه برخورداره و چطور میتونه این تجربه رو انتقال بده. به خاطر اینکه منابع مالی کافی برای تامین این آدم ها وجود نداره ما به نتیجه نمیرسیم. حالا که یه بار دیگه من تکرار میکنم، این منابع مالی میره در اختیار کسانی قرار میگیره که کمترین بازدهی رو برای کشور دارن و در نهایت اونها هستن که تبدیل به الگو میشن، بعد همین الگو پوسترشون میاد رو در دیوار نوجوانای ایرانی. خودش اتفاق خیلی بخیه.
جالبه تو این برنامه من تعداد گنجایش ورزشگاه آزادی 12,000 نفر اعلام کردم که به تبع بازی والیبال ایران بود که خیلی خوشبختانه دوتا بازی رو برد و کاش ما همین هزینه رو تو والیبال یک رشته دیگه می‌کردیم، اینجور حداقل می‌بردم تاثیر ذهنی می‌ذاشت.
حالا یه چند کلمه هم از محسن بشنویم در مورد درآمد باشگاه‌ها و اینکه خب خیلی ها می‌پرسن مگه فوتبال تو دنیا چطور اداره میشه.
خیلی خوب اداره میشه و درآمد به حدیه که صدها هزار یورو هر سال باشگاه‌های مختلف اقتصاد کشورشون کمک میکنه، نه تنها باشگاه‌ها، حتی بازیکن‌هایی که براش هزینه میکنه و قهرمان سازی که صورت میگیره، اینا خورد اقتصادی و فرهنگی داره برای هر کشوری. مثلا همین آقای رونالدو حدود 2 ماه پیش به زلزله زدگان نپال 800 هزار یورو کمک کرد، یا مثلا همین آقای مسی
تولدشون هم مبارک. آره
مسی نمیدونه
چه همین مونده بود ما تو کاوشگر تولد مسی رو تبریک بگیم، گفت خدا رو 100,000 مرتبه شد. خب
آره، کمک های خیرانه زیادی انجام میدن در طول سال. حالا این موردایش بود که مثلا رسانه‌ای شده و
بله
کاش ما هم
و یه مورد دیگه ایران ما اینجا اشاره بکنیم. در کشورهای مثل ترکیه و آلمان دولت ها وام میگیرن حتی از باشگاه ها. ما اومدیم در ایران شرکت‌های بزرگ رو و مردم رو وادار کردیم که 1% از درآمدشون رو به ورزش اختصاص بدن. کار به جایی رسیده که در اروپا باشگاه‌ها رو وادار می‌کنن 5% از درآمدشون رو به کارهای فرهنگی اختصاص بدن. یعنی نه تنها باشگاه‌ها از مردم پولی نمی‌گیرن، بلکه به خاطر اینکه با پشتیبانی مردم و با حمایت هوادارشون دارن پول در میارن، باید بخشی از این پول رو اختصاص بدن به خود جامعه. و می‌بینیم که اقتصاد پویایی رو باعث شدن یک رویداد ورزشی مثل المپیک میلیون ها دلار پول رو به کشور میزبان گسیل میکنه و یک رویداد ورزشی مثل جام جهانی میاد یه دفعه 22,000 شغل مثلا ایجاد میکنه در یک آن، که این مشاغل به قدری درآمدشون در دوره جام جهانی زیاده که به مشاغل پایدار تبدیل میشن. یعنی بعد از این که دیگه اون کشور میزبان نیست و مسابقات تموم میشه، اون آدما سر کار خودشون میمونن. 22,000 شغل در ضمن دوستان معادله تقریبا 20 سال شغلیه که ما بهش احتیاج داریم. یعنی ما سالی 1100 شغل باید تو کشور ایجاد بکنیم.
این تازه مال برنامه پنجم توسعه است. بله. که امسال سال آخره.
بله، یه برنامه پنجم توسعه است. ما باید 20,000 شغل ایجاد بکنیم. 1100 شغل در سال، 22,000 شغل انگار 20 سال ما رو جلو میندازه از این واقع. حالا نه تنها شغل ایجاد نمی‌کنیم، بلکه همین شغل‌ها رو می‌سوزونیم. یعنی با آمار محسن رسولی توی زمین فوتبال ما 22,000 شغل رو هدر میدیم هر سال. دستمون درد نکنه. 9:24 دقیقه و 30 ثانیه است. با کاوشگر همراه باشید تا حوالی 10 صبح.
با سلام و خسته نباشید از برنامه خودتونم تشکر میکنم. خواستم یه پیشنهاد بدم برای برنامه هفته بعدتون، برنامه کاوشگر، بررسی کنن که تو اقتصاد مقاومتی چه راهکارهایی رو پیش بگیریم تا باعث کاهش طلاق، افزایش ازدواج و بهبود کیفیت کار تو جامعه بشه.
سلام، ضمن عرض تشکر از برنامه خوب کاوشگر، سوالی که پیش اومده در این فصل گرم تابستون اینه که آیا استفاده از کولرهای گازی بهتره یا کولرهای آبی؟ با توجه به اینکه فصل گرم تابستون با کمبود آب ما مواجه هستیم، سوالی که پیش میاد برای شهروندان اینه که چرا از کولرهای گازی ما استفاده نکنیم؟ چون تولید برق بهتر از اینه که ما آبی که استفاده میکنیم در کولرها در طول شبانه روز شاید کمکی کرده باشه به کمبود آب. با تشکر، مجید هنرور هستم از مشهد.
خب در مورد اقتصاد مقاومتی و ازدواج و طلاق که حتما یه چند جمله این برنامه صحبت میکنیم، در مورد کولرهای آبی و گازی هم یه آیتمی یه جایی صحبت خواهیم کرد، توضیح کوتاهی خواهیم داد، شاید همین امروز. شنونده برنامه کاوشگر باشه.
من میخواستم بدونم که ما به تو شهرستان هستیم، موضوع دامپروری سنتی سنتی بعد مقایسهشون کنید با همدیگه، روشهای خاصی که داره مورد بررسی قرار بدید ببینم کدومشون بهتره. ممنون از برنامهتون، خدافظ.
سلام و درود به دستندرکاران برنامه کاوشگر و همچنین همکاران در شبکه جوان. خواهش من به عنوان شنونده این بود که در صورتی که امکان پذیر هست در خصوص نانو انجین و ساخت اون در ایران، اگر امکان پذیر بود اطلاعاتی به شنوندگانتون بدید. متشکرم.
عرض میکنم خدمتتون، خواستم که ازتون خواهش کنم که در رابطه با کوه پرویز که در استان بوشهر قرار گرفته و خاصیت مغناطیسی داره و چیزایی که در رابطهش میگن که اگه بیماری های خون داشته باشین، بیماری های اعصاب و روان داشته باشین، اگه بیاین در دایره مغناطیس قرار بگیریم در دامن این کوه، خاصیت درمانی داره. یعنی اینکه همه بریزن اونجا دنبال این خاصیت‌ها باشن، آیا به این کوه و یا دامنه اون ضرر نمیرسه؟ و یا اگر یه همچین چیزایی واقعا باعث درمان هست، آیا ما انسان ها نمیتونیم اونا رو خودمون ایجاد بکنیم و شکل دستسازی داشته باشیم؟ و تو با این میخواستم که صحبت بکنیم.
پیشنهاد خیلی خوبی، حتما تحقیق میکنیم نتیجهش رو خدمتون اعلام میکنیم. و 9:27 دقیقه و 45 ثانیه صبح، بازم تلفن پخش خواهیم کرد. بله، بریم صدای شما رو بشنویم.
سلام علیکم، خسته نباشید همه عوامل محترم برنامه کاوشگر. خواهش میکنم در مورد پدیده هارپ، یکی از سلاح‌های نظامی هستش که متأسفانه کشورهای پیشرفته از اون بر علیه سایر کشورها استفاده میکنن، که این سلاح امکان ایجاد زلزله و سیل و برخی از این بلایای طبیعی رو داره. یک گزارش تهیه بکنید و اگر امکانش باشه اون رو پخش بفرمایید. خیلی متشکرم. سید محمد رضا حسینی هستم از رشت.
متشکرم آقای حسینی. هفته دیگه دوشنبه یا سه شنبه موضوع ما هارپه، یعنی هفته دیگه یکی از موضوعات جدی که ما در موردش صحبت میکنیم هارپه، احتمالا روز دوشنبه خواهد.
سلام علیکم. پس از عرض خسته نباشید، من از شنوندگان برنامه کاوشگر هستم. به جناب عقدایی و دوستانشون خسته نباشید میگم. خواهشم اینه که راجب صنعت دامپروری، تولید شیر و مصرف لبنیات در کشورم یه برنامه بسازن که استانداردامون نسبت به دنیا مشخص بشه، چون اوضاع خیلی جالبی تو مصرف لبنیات نداریم. با تشکر، اکبریان هستم من.
متشکرم آقای اکبریان از محبت شما، حتما در یکی از برنامه‌ها به این موضوع خواهیم پرداخت.
من کاوشگر، عرض خسته نباشید، خدا قوت دارم براتون که این هفته برنامه خیلی خوبی پخش کردید، ممنونیم ازتون. پیشنهاد من برای برنامه هفته آینده این هست که برنامه در مورد جادوگری داشته باشید و این به سری مراسماتی که این جادوگرها بعضی وقت توی دنیا با هم دارن و در موردش صحبت کنید. تشکر میکنم از برنامه‌تون. امیرحسین راجوردی هستم از قم.
علیکم. من الان داشتم برنامه کاوشگر رو گوش می‌دادم، یکی از مجری‌ها گفتن که توی شیر شتر این ماده وجود داره اسم ایمونوگلوبولین. خواستم که این ایمونوگلوبولین اما آنتیژن هست که حالا توی بدن ما هم هست، این اسم خیلی کلی و عمومیه، این ماده خاصی نیست که بگن توی شیر شتر وجود داره. خواستم اینو تذکر دادم. شما مرسی، خیلی ممنون، خدا بزن.
این موضوع رو هفته گذشته محسن رسولی بهش اشاره کرد. تو هم نگفتی ماده خاصی ها؟
نه نگفتم ماده خاصی، اسمش سخت بود، اسم خاصی داره اگر خودش زیاد خاصی.
متشکرم به هر حال از این که این اطلاعات رو با ما به اشتراک گذاشتی. بله خب یه موضوع دیگه داریم
چهارشنبه. بله، در مورد سرم پادزهرها صحبت کردیم. بیشتر محور بحثمون هم پژوهشگاه رازی بود که با دوتا از کارشناساشون صحبت کردیم. و سوال چی پرسیدیم؟
سوالی که پرسیدیم
این که اگه پادزهر میخواستید طراحی کنید زهر
چیو میگرفتید؟ بله، اگه شما میتونستید پادزهر طراحی کنید زهر چیو میگرفتید؟
مارمولک.
نه، منظور این که زهر چه پدیده ای رو مثلا
مارمولک
نداره، زهر نداره، همان یولای کومودو فقط زهر داره، اونم زهر نداره.
خیلی ها آخه توی پیامک ها گفته بودن که بله مارمولک سم میداره که کشنده است،
سیانور دومش. این شایعه است، اینجوری نیست.
هست مارمولک ها دارن، ولی تو ایران هیچ گونه مارمولکی که وجود داره سمی
نیست.
بنابراین دوستان شنیدین دیگه، هیچ گونه مارمولکی که دومش سیانور داشته باشه در ایران وجود نداره. مارمولک هایی در دنیا وجود دارن متعلق به همین گونه که محسن ابداع کردن که دومشون سیانور داره، ولی در ایران ما این رو نداریم.
ولی یه سری چیزا هست که به هر حال برای سلامتی خطر داره، اونم نیست؟ اونم شاید؟
چرا اتفاقا
این همه گولمون زدن؟
کدوم مثلا چه چیزایی؟
آخه من یه چند و خیلی سال پیش شنیده بودم که توی یکی از اقواممون که
بله،
یه مارمولکی میفته توی غذا و همه رو مسموم میکنه.
آره، اینو ما هم خیلی میشنیدیم، ولی
تانکر آب میگفتن
مثلا. ولی به نظر میرسه که اینطوری نیست. یعنی به نظر، مگر اینکه گونه خاصی مثلا از نمیدونم، ولی آماری که خود در واقع سازمان محیط زیست داده و پژوهش‌هایی که جانورشناسان در ایران منتشر کردن و در ژورنال‌های معتبر هم در دسترس، این رو تایید میکنه که ما در ایران تکرار میکنیم هیچ گونه‌ای از مارمولک نداریم که دومش سیانور داشته باشه.
خدا روشکر.
بله خب دیگه از
همین دیگه راجب مارمولک فقط صحبت کرده بودن و سمی که داره.
بسیار عالی.
آره
خب ما یه توضیح اینجا در مورد مؤسسه رازی بدم.
بله.
با اجازه شما ارتباطی
داشتم
خانم علیدادی. یعنی وقتی که ایالات متحده آمریکا تصمیم گرفت که جنگ عراق رو، جنگ افغانستان رو شروع بکنه،
بله،
هرچی تلاش کردن که بتونن به اندازه کافی برای سربازان آمریکایی پادزهر تهیه بکنن، تقریبا میشه گفت هیچ شرکتی در دنیا موافقت نکرد که زیر بار این تعهد بره. تنها شرکتی که توانست به اندازه کافی پادزهر در واقع توضیح بکنه شرکت رازی بود. البته غیر مستقیم این پادزهر خریداری شد، ولی ایالات متحده آمریکا علاقمند بود که پادزهر مورد نیاز ارتشش رو از مؤسسه رازی تامین بکنه، یعنی در جیب همه سربازان آمریکایی یکی از محصولات و فرآورده‌های مؤسسه واکسن و سرم‌سازی رازی وجود داشت. ما اینجا می‌فهمیم که چقدر پتانسیل اقتصادی می‌تونه وجود داشته باشه در یک فعالیت دانش‌بنیان. مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم رازی به عنوان یکی از بزرگترین مؤسسات تحقیقاتی در این زمینه در جهان میلیون‌ها دلار پول می‌تونه وارد کشور بکنه.
بله، یه رقمی من بگم خدمتتون که ما گفتیم تو برنامه که 10,000 تا سرم سالانه صادر می‌کنه پژوهشگاه رازی تنها به یکی از کشورها، و هر سرم تقریبا 25 دلار فروش میره. 25 ضرب در 10,000 میشه 250,000 دلار. این خودش رقم خوبیه دیگه.
بله، بسیار خوبه برای یک کشور، رقم بسیار خوبیه. ضمن اینکه ما اینم گفتیم که کشورهایی که از فناوری و دانش فنی ساخت و تولید فرآورده‌های اینچنینی برخوردار نیستن با مشکل اساسی مواجهن. گرتون مشکل چی بود؟ اون مشکل این بود که جانوران اون کشور بومی اون کشورن.
بله.
بنابراین این که بتونن واکسن‌ها و سرم‌ها و پادزهرهایی رو وارد بکنن که در مقابل سم جانوران سمی بومی بیسته خیلی کار دشواری بود.
مثلا گونه مارمولکی که تو ایران هست، آره، پادزرش از گونه مارمولکی که تو مثلا نیاگارا فلان. نیاگارا چرا؟
نیاگارا که آبشاره، البته ممکن چند گونه ماهی داشته باشه. آریزونا. بله، در مورد مارمولک های سمی و بسیار خطرناک هم همون برنامه اتفاقا صحبت شد. یادتون نره که ما در دنیا یک مارمولکی داریم به اسم هیولای کومودو که به اژدهای کومودو هم معروفه. در یک وعده غذایی میتونه یک آهوی کامل رو ببلعه. بسیار بزرگه و بسیار مهاجم، اصلا جهت تفریح به انسان حمله میکنه. و اگر که ویدیوهاش رو روی فضای مجازی ببینید، ما هم چند تا به اشتراک گذاشتیم، طعمه خودش رو گاز میگیره اول، در اولین حمله، و انقدر آب دهانش تاکسیک و سمیه که در مدت چند ساعت، ظرف مدت چند ساعت، اون طعمه از پا در میاد و بعد به همراه رفقاش شروع میکنه طعمه رو بلعیدن.
هیولای کومودو که
اندونزی یکی از اصلی ترین زیستگاه های هیولای کومودو، ولی در بسیاری کشورهای دیگر یافت میشه. یه مدتی هم تبدیل شده بود به ستاره سینمایی در فیلم هایی که میخواستن خیلی روبو وحشت ایجاد بکنن. بسیار چهره ترسناکی داره، به خاطر همین هم اصلا به هیولای یا اژدهای کومودو معروف شده. یک زبان دوشاخه‌ای داره که دائما در حال کار کردن، به عنوان به صورت یه رادار عمل میکنه و نمونه برداری میکنه از ذرات گرد و غبار توی هوا و به این وسیله، به دین وسیله میفهمه که آیا شکار در اطرافش وجود داره یا نه.
دمشگر.
خیلی متشکرم، ما رو همراهی میکنید. کاوشگر تا حوالی ساعت 10 ادامه داره.
هیلدمان گولد، محقق رویانشناس.
در سال 1935، 11 سال پس از مرگ زود هنگام هیلده،
پس از مرگ زود هنگام هیلده،
پس از مرگ زود هنگام هیلده،
هانس اسپمان که استاد راهنمای او بود جایزه نوبل را دریافت کرد که بر پایه پایان‌نامه او درباره سازمان دهنده شکل‌گیری جنین بود.
با این وجود آقای اسپمان هنگام سخنرانی دریافت جایزه‌اش تنها دو بار از مانگولد نام برد.
یک دهه قبل از این اتفاق هیلده موفق شده بود که 6 جنین را با ساختار ژنتیکی منحصر به فرد رشد دهد.
او ثابت کرد که هر جنین یک سازمان دهنده دارد که اساساً بخشی از سلول‌های مسئول سازنده سیستم عصبی مرکزی و رشد ستون مهره‌ها هستند
که امکانه روش در جنین دیگر را هم دارند. با انتشار پایان نامه خانم مانگولد در سال 1924 موج جدیدی از تحقیقات رویانشناسی آغاز گردید. شوربختانه
مانگولد در همان سال و در سن 26 سالگی بر اثر انفجار بخاری گازی درگذشت تا افتخار کسب جایزه نوبل تنها نصیب استاد راهنمای او گردد.
خیلی متشکرم.
خواهش
می‌کنم. شیوه جدیدی از انتقال اطلاعات. یه پیامکی برای ما رسیده محسن، خیلی جالبه.
بله.
گفتن که سید محسن موسوی صدر از خرم‌آباد گفتن.
بله.
گفتن آره بابا، چند سال پیش تو شهر ما خرم‌آباد تو استان لرستان یه مارمولک افتاده بود تو ظرف غذای یک خانواده و باعث کشته شدن همه اعضای خانواده شد. چرا اطلاعات غلط به شنونده ها میدید؟ فردا مردم از مارمولک ها نترسن و بگن کاوشگر گفته مارمولک سم نداره و خطراتی برای مردم پیش بیاد، کی جوابگو هست؟ مردم ملت، مارمولک ها سمی هستن به خدا.
البته من اینو حرفو به نقل از آقای اینانلو گفتم تو برنامه هم گفتم که ایشون طبیعت گردن و تخصص دارن در این زمینه.
بله.
و اینکه مثلا مردم هم از مارمولک نترسن، اصلا چیکار میخوام بکنم؟ بیان
میرم خونه که ترسناکه. حالا اینکه ما قرار چیکار بکنیم؟ چندش
اصلا کسیم نترسه باز چندش بشه.
خب به هر حال نه ظاهرا خب اینم یه اظهار نظره، ولی اون چیزی که ما در واقع پژوهش کرده ایم و دیده ایم اینه که مارمولک های سمی در ایران وجود ندارن. حداقل مارمولک هایی که ما به عنوان لیزارد مارمولک همین در دیوار را میرن و همه جا میبینیم اینا سمی نیستن. ولی در این رابطه ما یه پژوهش مجددی انجام خواهیم داد، نتیجه رو به اطلاع شما خواهیم رسوند. دوستی پیامک فرستادن: سلام به برنامه کاوشگر، در مورد فوتبال دارید بی انصافی میکنید. حضور کارلوس کیروش توی ایران فوتبال رو دوباره زنده کرد و وقتی کشورهای عربی اینقدر برای فوتبالشون هزینه میکنن که هیچ ربطی به فوتبال ندارن، اون وقت ما با اون سابقه توی آسیا باید فوتبال رو تعطیل کنیم چون هزینه داره؟ موضوعتون اصلا جالب نیست. با احترام آقای خانم خبیر از کازرون اینو گفتن. ببینین بله، ما مثلا میگیم که فوتبال، ما نمیگیم خود فوتبال بده که، ولی شیوه هزینه کرد برای فوتبال غلطه دوست عزیز. حالا اینو شما برنامه‌هاشو اگر دنبال بکنید، ما اونجا با آمار و ارقام میگیم که چه تفاوتی بین ما و حتی همون کشورهای عربی که شما میفرمایید وجود داره. کشورهای عربی اگر هزینه میکنن یه بازخوردی دارن ازش میگیرن، ما همون بازخورد رو هم ازش نمیگیریم. ضمن اینکه یه موضوعی در مورد رتبه تیم ملی ایران
بله با کیروش زنده کردن فوتبال دیگه، با یه پله سقوط زنده کردن فوتبال.
البته ما کاری به آقای کیروش نداریم الزاما، ولی منظور این که شما میفرمایید ما که از جایگاهی برخورداریم، ما تیم 41 در دنیا هستیم تیم ملیمون. خب آخه با این همه هزینه تیم 41 دیگه
شاید باید بیشتر هزینه کنیم.
یه مقداری خب طبق نظر ایشون میتونیم یه مقداری از فردا بیشتر.
دستی الان باید این فدراسیون دیگه، تنها راهی که مونده همینه.
کسی که به سادگی در مصاحبه هر کدام از ارگانهای دولتی و غیر دولتی در هر شغلی بره مصاحبه کنه رد میشه و اصلا صلاحیت دریافت یه حقوق دولتی رو هم نداره. و این آدم آدمیه که میاد میره وارد عرصه فوتبال میشه به عنوان بازیکن در هر تیمی، میلیاردها پول در میاره و تبدیل میشه به وارد کننده خودرو در نهایت. این نمیدونم به نظر شما اگر این فوتبال با سیستمش با این آدمایی که تربیت میکنه درست بوده تا حالا؟ خب به هر حال در ضمن این همه برنامه ما گفتیم دیگه وجود داره، روزنامه ها صدا و سیما در تایید فرمایشات حضرت عالی. این یه دونه برنامه کاوشگر مال کسایی که مخالف فوتبالن، یه دونه برنامه است. بله، یه اقلیتی که فوتبال دوست ندارن.
این پوله داره از جیب همه ما میره دیگه. حالا یه عده راضین که این پوله بره تو جیب کسایی که ما میگیم لیاقتش رو ندارن، و یه سری دیگه مثل ما راضی نیستن.
بله.
ما هم حق داریم حرف بزنیم.
بله دیگه، یه عده راضین یه عده راضی نیستن، مجاز به اونایی که راضی نیستن. البته منظور خانم علیدادی اینه که برخی از اونها لیاقتی ندارن.
اصلا ما شاید یه نظر سنجی برنامه سوم فوتبال اقتصاد خواهر
اصلا نظر سنجی میزنیم.
آره، بگیم کیا راضین کیا
راضی نیستن. به هر ترتیب اینم موضوعیه که شما دوستان از ما خواستید بهش پرداخته ایم و کاوشگر پیرو نظرات شنوندگان شد. دوستی گفتن شما دروغ میگید، آمریکا خودش قطب دارو و پزشکی دنیاست، اگرم بخواد بخره از هر جا حاضر بخره غیر از این. عزیزم، در افغانستان مارها و عقرب‌ها و روتیل هایی که زندگی میکنن تنها در واقع نمونه های مشابهشون در ایران یافت میشه. آمریکا نمیتونه در ماه بیاد ایکس 1000 لیتر یا چند صد لیتر یا 10 لیتر یا 5 لیتر زهر کفچمار رو بگیره ببره در نیوجرسی ازش واکسن تولید کنه. این غیر ممکنه. به همین دلیل باید از نسخه ایم کنم مؤسسه در واقع سرمسازی رازی خریداری میشد. شما میتونید بفرمایید آمار ارقامش رو ببینید. ضمن این که خود سایت‌های آمریکایی هم اینو اعلام میکنن. حالا اگه دوست داشتید ما با یه سرباز آمریکایی هم صحبت میکنیم توی یکی از برنامه کاوشگر. ما که دیگه با یکی از اعضای گروه هکی دایش صحبت کردیم، با هنرمند هالیوودی هم که صحبت کردیم، با یه سرباز آمریکایی هم صحبت میکنیم ببینید تو جیبش بوده یا نه. چرا انقدر بدبین هستید به برنامه کاوشگر؟ سلام، بزمجه سمیه، سرچ کنید بزمجه شاهینشهر. سمی در دومش سیانور وجود نداره دوست عزیز، آب دهانش تاکسیکه، آب دهانش سمیه. ما در مورد وجود سیانور در دوم صحبت میکنیم. بزمجه ها آب دهانشون تاکسیکه. و دوست دیگه گفته که کارخانه تنماهی تو شهرک صنعتی آبادان 10 سال قبل تو یکی از تنهاش مارمولک بود، و جوانی میخوره و مسموم. آخه ببینیم مثلا این داستان، بعد ببینیم از کجا.
شاید تونه ماهی،
آخه تونه ماهی خودش چیزه، یعنی باید این خیلی جای سوال داره که آیا اون تونه ماهی رو جوشونده و خورده، آیا زیاد نجوشونده، آیا
میگه مارمولک توش بوده.
در هر حال چون اظهار نظرها زیاده، ما در این رابطه تحقیق میکنیم، در مورد همین پیامک هم تحقیق میکنیم، با این شرکت کارخانه تونه ماهی هم تماس خواهیم گرفت ببینیم که چقدر صحت داره. پیگیر برنامه کاوشگر باشید. به هر حال این مشخصه که یکی از سوالات شما دوستان هست، ما هم موظفیم بهش پاسخ بدیم. حتما در این رابطه ما بیشتر پژوهش خواهیم کرد.
بله، در مورد همین تونه ماهی و کنسرو ها میگن 1 گرم از سمی که داخل تونه کنسرو هست شما حتما 20 دقیقه بجوشونید، وگرنه اون سم همچنان درش باقی میمونه، میتونه 2000 نفر بکشه 1 گرم.
بله، به سرعت میتونه یک انسان رو از پای در بیاره. متشکرم از اینکه ما رو میشنوید. تا ساعت 10 صبح ما همراه باشید.
اینگل مان زلزله شناس. علی‌رغم اینکه دانمارک کشوری با زلزله های بسیار کم شماره است، خانم لمان از جمله نام‌آوران علم زلزله شناسی محسوب می شود.
تشخیص برخی از الگوهای متناقض که در امواج لرزه‌ای که از زمین لرزه هایی در اقصا نقاط جهان منجر می گردد و منجر به درک عمیق‌تری از فعالیت‌های سیاره زمین گردید توسط او ممکن شد.
این خانم لمان بود که توانست هسته داخلی زمین را کشف نماید. درست است که در دهه 1920 زلزله شناس آمریکایی بنو گوتنبرگ به ماگمای داغ زیر گوشته زمین اشاره کرد،
اما یافته های این که در دهه 1930 نشان داد که چیزی دیگر داخل زمین وجود دارد که بر مدار امواج لرزه مؤثر است.
لمان مشاهده کرد که تمامی امواج لرزه‌ای را نمیتوان با الگوی لمان مشاهده کرد که تمامی امواج لرزه‌ای را نمیتوان با الگوهای پذیرفته شده آن زمان توجیه نمود.
مطالعات لمان منجر به درک وجود هسته جامد درون هسته مذاب زمین گردید.
بله.
9:45 دقیقه و 14 ثانیه است. الان دوستان دارن تلاش میکنن با یه جانورشناس تماس بگیرم ببینیم که در مورد مارمولک ها میتونه اطلاعات دقیق تری در اختیار ما بگذاره یا نه. دوستی پیامک دادن، گفتن که برنامه کاوشگر ازتون خواهش میکنم موضوع فوتبال اقتصادخوار رو ادامه بدید، هر چقدر بیشتر هم بهتر. به خواهش ما اقلیت های زخم خورده هم گوش بدید. آخه چقدر باید مالیات داد برای عرض کنم که
فوتبال.
آره. چیه این آقای پیری الان یه چیزی برام کپی پیست کردن؟
بد خطه.
ده کنسرت نه مهندس، کنسرو. چیز پیامک اومده این؟ از گفتیم کنسرت؟
نه به جان خودم.
تو کنسرت که سم نیست، تو کنسرو.
شاید گفتم به هر حال ناخودآگاه.
خب بیایم سراغ برنامه روز پنجشنبه. دوستان ما از این به بعد در برنامه روز پنجشنبه تغییراتی خواهیم داشت. در مورد این تغییرات شما هم به ما پیشنهاد بدید. ما امروز در تاریخ علم رو خواهیم داشت و صدای شما رو پخش خواهیم کرد. یه منشی تلفنی هم قراره برنامه کاوشگر راه بندازه در هفته آینده که محسن در موردش توضیح میده.
بله، منشی تلفنی ما قراره حالا همه موضوعات، نه برخی موضوعات خاص که مشکلش در کشور اون هم حاده و وجود داره، با مسئولینی که مسئول رسیدگی به اون مشکل هستن احتمالاً ارتباطای برقرار خواهیم کرد و از شما خواهیم خواست که سخنی یا حرفی اگه با اون مسئول داری در حد 30 ثانیه 1 دقیقه برای ما بفرستید و ما انتقال بدیم به اون مسئول. این یکی از کارهایی بود که پنجشنبه قرار انجام بدیم. دیگه قرار بود یک انیمیشنی بسازیم.
آره. حالا اینا رو بعداً می‌بینید. در فاز یه پیامک دیگه برامون اومده، گفتن که اگه راست میگید یه مارمولک بندازید تو غذاتون تا بفهمید سمی هست. یعنی ما اینجا کاوشگر مورد کاوشگر نیستیم دوست عزیز، خودمون موضوع آزمایش نیستیم، ولی خب ببینم. به هر حال متشکرم از پیشنهادتون. با ما تماس بگیرید، بگید دوست دارید در هفته‌های پیش رو از برنامه کاوشگر چی بشنوید. 224000 و 225952 صدای شما رو دریافت و ضبط می‌کنه. 3881 پیامک‌های شما رو دریافت می‌کنه. محسن
نه حرفی ندارم.
آخه یه چیزی گفتی؟
نه، گل از دستم ناخودآگاه اومد. اصلا کنسرت بود.
همراه باشید با کاوشگر. ارتباط نتونستیم برقرار بکنیم، دو دقیقه هم بیشتر فرصت نداریم. خانم علی دادیانی،
من اولین توضیح رو بدم که این دوتا آیتمی که پخش شد، این دوتا آیتم آخر که پخش شد، قرار بود که هفته پیش ما در مورد 10 تن از زنان دانشمند گمنام جهان صحبت بکنیم که منبعمون هم سایت یکپزشک.com بود، برای حق کپی رایت دارم میگم. هفته پیش فرصت نشد صحبت بکنیم، این هفته گفتیم که به صورت یک آیتم داشته باشیم این رو.
خب میدونیم که خانم ها تأثیر شگرفی در پیشبرد اهداف علمی در جهان داشتن، یعنی درسته که تعداد اکتشافاتشون کم بوده ولی ضریب تأثیر اکتشافاتشون بسیار بالا بوده. مثلا یه مورد کشف مادام کوری کلن اصلا دنیای شیمی و فیزیک رو متحول کرد و اصلا زندگی رو متحول کرد برای خیلی ها، یا اون خانمی که چاپگر لیزری رو اختراع کرد و مکانیزمش رو در واقع تونست بسازه. این موضوع موضوعیه که خانم علیدادیانی مسئولش هستن، در برنامه پنجشنبه بهش خواهند پرداخت. دوستی هم گفتن با اینکه خیلی منتظر برنامه داعش بودم موفق به شنیدن اون نشدم، لطفا راهنمایی بفرمایید که چطور میتونم این برنامه رو بشنوم. دوست عزیز، این برنامه هنوز پخش نشده، انشالله پخش خواهد شد، نمیدونیم دقیقا کی ولی پخش میشه. دوستی هم پیامک فرستادن گفتن لطفا برنامه فوتبال اقتصاد خار رو ادامه بدید. خب محسن ثانیه مونده،
من خیلی خبر علمی آورده بودم، هیچ کدوم فکر نکنم وقت بشه بخونم، یکیشو بخونم فقط. آغاز فروش ربات خانگی در ژاپن، یک رباتی به نام پپر رو دارن به قیمت 1610 دلار از شنبه میفروشن و همون یک دقیقه پس از آغاز فروشش 1000 دستگاه که همون 1000 دستگاهی بوده که برای فروش گذاشته بودن همش به فروش میره. این ربات خیلی کارا رو میتونه تو خونه انجام بده.
خب در مورد پپر با شما صحبت می‌کنیم برنامه‌ی آینده. محسن متشکرم، خانم علیدادیانی لطف کردید، آرزوی موفقیت میکنم برای شما دوستان. آخر هفته خوبی داشته باشید، تا شنبه نهار صبح، خدا نگهدار.